أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقابة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهادی المهدی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهم نتولى من اعدائهم نتبرأ الى الله رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول اقدتن من لسانی یفقهو قولی. بردن سوره مبارکه نسا آیه هرزن به حضورتون که 145 و 146 در تاعت با منافقین. حالا چون ما بحث انواع عبادت های مخلصین رو هم در پیش داریم، یه نکته این آیات داره که به این آیه شریفه برمیگرده. البته اینکه ما توفیق پیدا کنیم ابتداء بس از خود جلسه قرآن، ختم قرآن، دورخانه قرآنمون بهره بریم، این دیگه بهره مضاعف. خب بحث منافقینه. حالا من وارد خود اصل بس منافقین نشم. خدای متعال در این آیات می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. خدای متعال نسبت به اینکه مؤمنین سرپرستی کفار و مستکبرین رو بپذیرن، قبلا هم با هم آیات بسیاری رو مرور کردیم، خیلی ناراحت میشن، خیلی غضبناک میشن. میفرماد غیر از مؤمنین، نه اینکه شما مستکبرین رو ولی نگیرید. حالا هر کس دیگر رو ولی گرفتید گرفتید، حالا مؤمنم نبود نبود، ولی مستکبر نباشه. نه اینجوری نیست. فرماد غیر از مؤمنین میرید سراغ مستکبرین و کفار که سرپرستیشون رو قبول کنید. داستان که مال امروز نیست، مال 1400 سال پیشه، ولی همین اتفاق عیناً داره همین امروز میفته. قصد اینها استیلاست دیگه، قصد استکبار، قصد کفر. امروز استیلا بر مؤمنینه، خصوصا مؤمنینی که بعد از 1400 سال حالا یه انقلابی کردن بر اساس دینشون و به یه استقلال و آزادی و به حاکمیت اسلامی رسیدن، نظامش اسلامی تشکیل دادن. فرمود غیر از مؤمنین شما میرید سراغ کافرین و مستکبرین. بعد میفرمود اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. میخواید خدا یه بهانه، یه حجت، یه دلیل روشن، یه وسیله ای داشته باشه برای اینکه یقه شما رو بگیره قیامت. پس معلومه کسانی که میرن تحت ولایت و سرپرستی اولیاء طاغوت قرار میگیرن، اون دنیا اصلا جای حرف ندارن، نمیتونن دلیل بیارن. همین که تو رفتی سرپرستی غیر مؤمن رو پذیرفتی، همین برای تو بسته. یه حجتی دادی دست خدا، یه برهانی، یه دلیلی دادی دست خدا که خدا تو رو به جهنم ببره. اینقدر این امر قطعیه، اینقدر این امر قطعیه. اندک مناسبتی شما بپذیرید میل استکبار رو، میل کفر رو، مورد عذاب الهی قرار میگیرید. بی برو برگرد، بی چون و چرا. خدا میفرماد اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. شما یه حجت آشکار و دلیل روشن میخواید برای اینکه خدا یقتون رو قیامت بگیره. این شما یه عنایت کنید، 1400 سال پیش، من حالا به گذشته کاری ندارم که البته برای انبیا گذشته هم این قصه حل شده بوده، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت دستور همه انبیاست، ولی حالا میگیم دین اسلام دین برتر و دین کاملتر. 1400 سال پیش این مسئله در جامعه اسلامی 100% حل شده، تمام شده، رفته. بعد ما امروز داریم راجعش بحث میکنیم. خاتمی ملعون مصاحبه کرده، الان اخیراً گذاشتن روی این سایت ها و العربیه، من دیدم این مصاحبه رو، که بهترین نوع حکومت، حکومت فدراله. یعنی چی؟ تو مسلمون نیستی؟ قرآن نخوندی؟ حاکمیت فرق فرق، جزیره جزیره، ایالت ایالت، فدرال یعنی چی؟ این تجزیه، مدل کدوم حکومته؟ ایالات متحده امریکا، اتحاد جماهیر شوروی، اینو میخوای؟ اصلا دیگه سرپرستی ولایت مؤمن دیگه معنا نداره، اصلا دیگه ولایت معنا نداره، حاکمیت مطلق الهی دیگه معنا نداره. اگه قرار باشه جامعه متشتت بشه، جامعه تجزیه بشه، آخه یه حرفی بزنید به یه جای اسلام، به یه جای دین بر بخوره، به یه جای دین نسبتی داشته باشه. اما من پیغمبر سر شماست. و کسانی که الان دارن سنگ این بابا رو به سینه میزنن و تفکر کفرآلود این شخص رو، متاسفانه مرجع تقلید ما بلند میشه میره میشنه سر یه سفره کنار هم دیگه میشنن غذا میخونن. خب اینجا میدونی پیش کی نشستی؟ سر سفره کی نشستی؟ علاوه بر این که آدم باید مردان تاریخ رو بشناسه، مردان روزش هم باید بشناسه، العالم و به زمانه. شما علم رجال داشته باشی صرفا کافی نیست، رجال امروز هم باید بشناسی، چهره های امروز هم باید بشناسی، عالم به زمان باشیم. جلسه‌ای که تشکیل شده بود که حالا آقای روحانی تشکیل داده بود، امروز دیدم تو اخبار سلایق مختلف گروه‌های سیاسی بنشینم بالاخره به وحدت رویه و وحدت نظر. شما با کی نشستید؟ مسئول دفتر این آدم الان نشسته تو این جمع، اون میخواد نظر بده؟ مردم بابا باید جمع نظرات کیا رو بالاخره بپذیرن؟ پس این مدل چه مدلیه؟ این چه کاریه؟ ما با اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو داریم، اعتصام وحدت حول وحل الله و حبل الله معنا پیدا میکنه، غیر از این نیست. اعتصام و وحدت حول حبل الله معنا پیدا میکنه، نه اینکه احزاب و گروه ها و سلایق سیاسی مختلف بنشینن با هم دیگه به یه اتفاق نظری برسن و بعد کار رو پیش ببرن. انتخابات آینده میخوایم کار بکنیم. انتخابات آینده میخواید حالا چه محوری کار کنید؟ حالا اون چه که این احزاب سیاسی نظر دادن، بعضی از اینها معتقد به حکومت فدرالن. اخلاص رو میخواییم بگیم آقا این که بس 100% سیاسی شد. نگاه کنید، میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. کفار رو غیر از مؤمنین رو به سرپرستی خودتون نگیرید. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، میخواد یه حجت آشکاری بدید دست خدا که قیامت یقتون رو بگیره و بعدم به درک اصل و سافرین برسونه شما رو. آقا چرا میگی درک اصل و سافرین؟ چرا صفر و صدش میکنی؟ صبر کن، آیه بعده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. به محض این که شما میل پیدا کنید به ذره ای از آنچه که استکبار و کفر برای شما طراحی کرده، میشی منافق. جایگاه ابدیت هم قعر دوزخ و عذاب جهنمه. ولن تجده لهم نصیرا، ابدا کمکی هم نخواهی یافت قیامت. کسی از تو شفاعت نمیکنه به محض اینکه میل به اون طرف پیدا بکنی. لن نفی ابده، ما طلبه ها اینجوری یاد دادن. حالا یه جایی الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. مگر اینکه برگردن توبه کنن، اعتصام بالله، چنگ بزنن، و اعتصامو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یعنی چی اعتصام بالله؟ یعنی چی؟ یعنی برگردن تحت ولایت ولی خدا قرار بگیرن. اعتصام بالله، اعتقاد بالله نیستا. اعتقاد بالله، همه اعتقاد بالله دارن، همه خدا را قبول دارن. مگه همین علیه ما علیه که میگه حکومت فدرال، مگه این خدا را قبول نداره؟ نماز میخونه به حضرت عباس. این فرماد و اعتقدو بالله، می فرماد و اعتصمو بالله. اعتصام بالله معناش چیه؟ فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها و اعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اعتصام یعنی اتصال به ولی، به ولی خدا، اونی که خدا قرار داده. دست بردارید از این ور یه نشست انتخاباتی، از اون ورم کم کم از اون جبهه فکر رو بیارن تو دل مردم. خب حالا نشده با اقتصاد، با فشار اقتصادی و با تهدید و تحریم و با هیچ چیز دیگه ای نشده این مردم رو از هم متشدد کنید. به عنوان یه فرضیه سیاسی برای اداره جامعه بیاد اینو مطرح کنید، تجزیه کشور رو. لعنت خدا بر فکر شما، لعنت خدا بر دل شما، بر این قلب خبیث، بر این دل خبیث شما. 40 سال سنگین ترین هزینه پرداخت شده برای همین اتحاد ملی حول محور ولایت. حالا به عنوان فرضیه سیاسی، بعضیا مأموریت دارن دل دشمن رو گرم کنن، امید بدن به دشمن. امید مأموریت داره انگار. آرزوی امریکا به استکبار جهانی تجزیه این کشوره، نه تجزیه این کشور، تجزیه عراق، تجزیه سوریجه. چشممونو بسته بودیم، ندیدیم، نشنیدیم. هر کسی با این انگلستان خبیث ارتباط داره، من نمیدونم این بدبخت بیچاره، این روباه پیر، ایده دیگه ای نداره. این تشتت، اختلاف، بهترین حربه اونا برای نابودی قوای داخلی، به هم زدن عزم و اتحاد و انسجام ملی. نکنه این مردک دیپلمات انگلیسی که اومده بود ایران برای این اومده بود؟ بران شدید دفتید افطاری تو خونه کی؟ تو لانه گرگ پیر، روباه پیر انگلستان، افطار انگلستان، افطار سفارت انگلیس، افطار
باعث میلیون ها خون مسلمین و به ویژه شیعیان افطار سر سفره کی؟ معاون کدام وزیره؟ کدوم مدیر کله؟ امروز نماینده مجلس گفت با چه اجازه ای؟ و همین الان اتحادیه اروپا، همین انگلستان و فرانسه در دشمنی با شما چیزی کم گذاشتن؟ شما دنبال چی هستید؟ مصاحبه کرده، همین الانم تو فضای مجازی هست، صدای امریکا مصاحبه کرده، میگه سیاست خارجه امریکا در تعامل با ایران، در مقابل با ایران سه تا عملیات، سه محوره در سه بخش حالا خلاصه میشه، هر چی میخوای حالا تقسیم بندیشو نام ببر. یکی فشار حد اکثری اقتصادی، یکی دیگه انزوای سیاسی، یکی دیگه هم مقابله با تهدید، تهدید احتمالی. میگه الان من امریکا سیاستم بر اینه بیشترین فشار اقتصادی رو بر تو بیارم، تو رو به انزوای سیاسی بکشم، حالا یه وقتی هم اگه خواستی حرکت بکنی با تو مقابله بکنم، اگر حرکت بکنید. اون میدونه که خودش قدرت نداره که به تو حمله بکنه، ولی اونو قرار میده تو دستور کار. اون وقت اتحادیه اروپا در این سیاست با امریکا کاملا همراهن. یعنی یک ساله دیدیم، در سالهای گذشته دیدیم، در فشار اقتصادی همراه، در سعی به انزوای سیاسی کشیدن جمهوری اسلامی همراه. دشمنی میخوایم یعنی چی؟ دشمن باید چه کار کنه تا ما باور کنیم داره دشمنی میکنه؟ دشمن باید چه کار کنه تا ما باور کنیم داره دشمنی میکنه؟ خدا اگه عصبانی میشه حق داره. یعنی از دل مؤمنین هر کی به ولایت کفر، استکبار و طاغوت تمایل پیدا بکنه حق داره مورد این تهدید خدا قرار بگیره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. مگر چی؟ مگر اینکه بیاد توبه کنه، اصلاح کنه خودش رو و بعد بیاد چنگ بزنه به ریسمان الهی، به ولایت متصل بشه و اخلصوا دینهم لله، اخلصوا دینهم لله. تازه اگر منافق برگرده یه دین و مایی داشته باشه، خدا این فرمود اینو قبول ندارم. منافق منافقه تا وقتی که دینش خالص بشه، تا وقتی دینش خالص بشه. حواستمون رو جمع کنیم. شما اصلا لازم نیست دنبال پدیده های نو از طرف دشمن اون طرف آب بگردید. دقیقا پدیده های نو برای دشمنی با این ملت، با آرمان های این ملت، با وحدت و انسجام این ملت، با پایه های قدرت این ملت، با ارکان استحکام این نظام، قطعا ترفندهای بروز از داخل کشور خواهید داشت. انقدر که منافقین جرأت دارن، کفار و مشرکین جرأت ندارن. امیرالمومنین فرمود یه بیباکی خاصی منافق داره، تحوری داره. اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین. اگر اخلصوا دینهم لله شد، خدا میفرماد این آدم میتونه همراه مؤمنین باشه و همراه مؤمنین، و الا نه. آقا یه ذره طرف ادبیاتش تغییر میکنه. فتنه 88 یه مدتی سکوت کرده یا ادبیاتش تغییر کرده، بدون اینکه اعلام براءت بکنه، بدون اینکه اعلام انزجار کنه، بدون اینکه اعلام توبه بکنه. بعد میبینی اینو به کارگیری میکنن تو بخش‌های مختلف. خب دیگه الان که دیگه دشمنی نمی‌کنه، الان که دیگه موضع نمیگیره. برادر من، ملاک رو قرآن داده دستت. اخلصو دینهم اعتصمو بالله، اینش باید ثابت بشه. یعنی ولایت مداری و خلوص نیتش باید اثبات بشه تا این همراه مؤمنین قرار بگیره و جزء مؤمنین قرار بگیره. این ملاک قرآنیه. حواستون باشه فردا اگه جایی به جایی رسیدید، یه نفر که تو اونور آب بوده یه مدتی تو دوره‌ای بالاخره با فتنه‌گران پریده و بالا پایین شده، به این زودی بهش اعتماد نکنید. اگر به اعتصامش به ولایت یقین پیدا کردید، اگر به اخلاصش در دین یقین پیدا کردید، میتونید بهش اعتماد بکنید که اون توبه کرده، ولی توبه ظاهری گرد مرگه. خدا میفرماد من میبخشم، اما شرطی گذاشته برای بخشیدنش که چقدر به این سادگی نیست این شرط. الان 5 شبه داریم راجع به اخلاص با هم صحبت میکنیم. اخلاص چقدر سخته؟ فقط باید به این نقطه برسه تا توبهش پذیرفته بشه. سرسری نگیریم. فاولائک مع المؤمنین. ببین فاولائک مع المؤمنین. اگر اعتصام به الله شد و دینش خالص شد، فاولائک مع المؤمنین. ولی یکیش داشته باشه که دیگه‌اش نداشته باشه نخیر. بعد می‌فرماد و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. البته اون اجر عظیم مؤمنین رو من در آینده خواهم داد. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. چرا اینجا از شکر خدا حرف زد؟ اینو عرض کردم به این نقطه برسم. بحثی که امشب می‌خواستیم با هم راجبش صحبت کنیم، راجب نوع عبادت‌های مخلصینه. چرا خدا می‌فرماد من بندگان شاکرم رو هواشون رو دارم؟ این آیه چی بود؟ یه بار دیگه بخونم. ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. اگر شکر نعمت به جا بیارید و ایمان بیارید، من عذابتون نمی کنم. اون منافقی که اون کسی که با اون ور بوده اومده اعتصام به الله پیدا کرده و دینش خالص شده، این شکر نعمت کرده. چون شکر نعمت کرده به خاطر خلوص در دینش، عذاب نمی شود. جز علامت هاست. امیر المومنین، مخلصین چند نوع عبادت دارن. یکی التفکر فی ملکوت السماوات و الارض، عبادت المخلصین. تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین، اون تفکر. بیاید راجع به این من اجازه بدید توضیحی ندم. ملکوت آسمان ها و زمین یعنی اندیشیدن در چگونگی مدیریت در آسمان ها و زمین. حالا جلوتر میریم. دینداری مخلصین دینداری عمیقه. یکی از علامتاش همین تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین. ملکوت صیغه مبالغه در ملکه. ملکوت آسمان ها، ملکوت زمین، یعنی اون پشت پرده ها و اون حقایقی که در زمین و آسمان ها میگذره در مدیریتش. یکیش اینه. دوم بی عبادت که این فرماد این عبادت مخلصینه. دومین عبادتی که میشمرن برای عبادت مخلصین شکره. لو کان عند الله تعالی عبادتون تعبد بها عباده المخلصون افضل من الشکر علا کلن لأطلق لفظتن فیهم من جمیع الخلقه ها فلم ما لم یکن افضل من ها خصه ها من بین العبادات و خص ارباب ها فقال و قلیل من عبادی الشکور. شما مخلصانه اگر عبادت مخلصانه اگر بندگی بکنید، اگر مخلص در خانه خدا باشید، هر کاری انجام میدی محض رضای الهی باشه، شکر نعمتت بالا میده، عبادتت میشه شکر. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی اون نعمت رو سر جای خودش مصرف کردی. وقتی شما عبادت خالصانه میکنی یعنی داری شکر میکنی خدا رو، چون عبادت درستش خالصانه بندگی کردنه، میشه شکر. یادتونه اول شب اول ماه رمضان دعای ورود به ماه رمضان امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه رو مرور میکردیم؟ لنکون لإحسانه من الشاکرین. خدا ما رو قرار داد تو ماه مبارک رمضان به این وسیله جزء شاکرین قرار بگیریم. چرا؟ چه ربطی داره ماه رمضان؟ صیام چه ربطی داره به شکر؟ مگه حضرت زهرا نفرمود الصیام تثبیتا للاخلاص؟ وقتی اخلاص عمل شد، وقتی عملی خالصانه شد، این شکر نعمت به جا آمده. به این میگن عبادت شاکرانه. چرا؟ چون عمل اگر خالص شد در جای خودش قرار گرفته. شما نعمت اندیشه، نعمت جوارح، نعمت قلب، نعمت انگیزه، این نعمت ها رو اگر در یک عرصه اخلاص برای اطاعت از خدای متعال، محض خدای متعال به کار گرفتی، شکر این نعمت ها رو به جا آوردی. ارتباط شما متوجه شدین؟ اینکه خدا این فرمان من منافق و عذاب نمی کنم اگر اصلاح بشه، اعتصام به خدا پیدا کنه و دینش مخلص بشه و در دینش مخلص بشه، به خاطر اینکه این با این کار شکر نعمت به جا آورده. من که شاکر رو عذاب نمی کنم، من که شاکر رو عذاب نمی کنم. خب این برکت همین آیه کریمه ای که تو جزخانیمون دیدیم، سوره نساء آخر جزء 5 و اوائل جزء 6 آیه 144 45 46 47. ما الحمدلله رزقمون تو این هیئت از قرآن کریم شکر خدا زیاده، چون این سنت الحمدلله هست که ابتدای جلسه قرآنه، همیشه هم قرآن مورد عنایت خودش داره، همیشه تو بحث ها غیر از این که تو خود بحث ها هم استفاده میشه از قرآن به وفور، همین خود آغاز جلسه‌مون تبرک جستن از آیات خودش برای ما برکت ویژه‌ای میاره. خدا انشالله هممونو با قرآن محشور کنه. یه صلواتی خواست کنیم. خب موضوع بعدی در مورد اخلاص یه فرازی هست، اون مطلبی که دیروز عرض کردم خدمتون تقدیم خواهم کرد راجع به اخلاص و ارتباط اخلاص و انتظار، روایت شریف امام جواد علیه السلام که تو بحث دیروز اشاره شد ولی روایتشو نخوندم، روایتشو الان تقدیم کنم. فرمود ان الامام بعدی ابن علی امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی. امام بعد از من علیه، امر او امر منه، قول او قول منه، طاعت او طاعت منه. امام هادی علیه السلام فرما ول امامت بعده فی ابنه الحسن، امامت بعد از فرزندم علی در فرزند او امام حسن علیه السلام جمع امره امر ابی، اون هم همین جور امامت از طریق پدرش به او میرسه. قوله قول ابی حرف او حرف پدرش و طاعت او طاعت و ابیه. البته اینجا این ابیه یه نکته داره ها، خیلی ظریف، نکته های زیادی داره، حالا یکشو بگم. فرماد امر او امره، الان که امام از دنیا میرن یا به شهادت میرسن، که همه به شهادت رسیده، امام بعد از آن امام دقیقا جای آن امام نشسته، چون زمانشون یه زمان است. امرهو امر ابی، ممکنه زمانه جواد الائمه با زمانه امام حسن عسکری در یه جاهایی تفاوت بکنه، اما زمانه امام جواد الائمه با زمانه امام هادی علیه السلام که دیگه تفاوت نمی کنه، در یه زمانن. نکته دقیقه، قوله قول ابیه طاعته طاعت ابیه ثم سکت. فقلت یا ابن رسول الله، آقا امام جواد ساکت شد، عرض کردم یا ابن رسول الله فمن الامام بعد الحسن علیه السلام، فبکا بکا ان شدیدا. امام جواد شروع کرد گریه کردن، گریه کردن شدید. ثم قال ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فقلت له يا ابن رسول الله لما سمي القائم، قال لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد اكثر القائلين بامامته. يا عزت الله، بعد از این که یادش فراموش میشه و بعد از این که اکثر اونهایی که قائل به امامت امام زمان هستن مرتد میشن، بر میگردن، بر تعداد اکثر القائلین به امامته. فقلت له ولما سمی المنتظر، چرا امام جواد فرمودی اسم او منتظره؟ قال لأن له غیبتن تکثر ایامها و یطول امدها فینتظر خروجه المخلصون. اسم امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا شد منتظر، برای این که در طول غیبت حضرت حجت ارواح نافدا این مخلصینن که انتظار او رو میکشن. باقی رو ول کن، مثلا آدم هر جا میخواد بره میبینه میخوره به این شهدا، از این نیست تو خیلی دقت بکنی، کافیه یک کمی با زندگی این شهدا، این رزمندگان دوران رفا مقدس فرق نمی کنه، مدافعین حرم، حریم اهل بیت، مخلص ترین بندگان خدا، مخلص ترین بندگان خدا، اگه اخلاص نداشت، نه اینجوری درست نیست بگه، اگه عاشق خدا نبود از کجا می فهمیدیم که او مخلصه؟ عاشق خدا بودن که فهمیدیم مخلصن، چون کسی که عاشق خداست میشه مخلص، بحثشو کردیم. بعد دیگه خیلی از فضائل و مکارم رو شما در صفات و بجنات اینها میبینید، ایثارگر میشن. حالا باید بنشینیم بعد از اخلاص ایثار هم بررسی کنیم، توکل رو بررسی کنیم، اونجا شاید خیلی بهتر جاش باشه، ولی حالا دیگه حرفش به میان آمده. ارز کنیم چرا ایثار میکنن؟ چون فقط جلب رضایت خدا رو دنبال میکنن و اینها همه به خاطر خدا آمدن تو جبهه، جانشون رو برای اینها میدن، جانشون رو برای مردم میدن. این مطلبی رو جایی معصوم برام فرستاد از شهید خرازی، این نکته
دقیق و خیلی زیباست. خب ما تو جبهه هر چند وقت یه بار، حالا عموماً مواقعی که بالاخره بچه‌ها تو خطن، چه بدافندی چه آفندی و اینها، سال یه افیه ماشینی می اومد کمک‌های مردمی توزیع می‌شد. مثلا همین الان کمک‌های مردمی تو سیل زدگی و اینا. شهید خرازی اینو نقل میکنه که بین کمک‌های مردمی یه قوطی کمپوت خالی اومد. توجه همه جلب میشه، قوطی کمپوت خالی توش یه کاغذه. میگه معلممون سر کلاس گفتش که بچه‌ها هر کی میتونه یه کمک، یه چیزی میخوایم به جبهه بفرستیم، حتی شده یه دونه کمپوت، بیارید که مدرسه است دیگه، جمع کنه کمک‌ها رو بفرسته برای جبهه. اون وضع مالی ما وضع خوبی نبود، من با مادرم رفتیم در مغازه، رفتیم قیمت کردیم، ارزون ترین کمپوتی که تو مغازه بود 25 تومن بود، 25 تک تومن اون موقع. گوگه نگاه کردیم دیدیم که پول نداریم بخریم، لذا من پول نداشتم که کمپوت براتون بخرم، عذرخواهی میکنه و یه قوطی کمپوت خالی رو برمیداره میشوره تمیزش میکنه، میگه ولی اینو براتون میفرستم، تو این آب بخورید، چایی بخورید، چیزی میخواید بخورید بخورید، که من در همین اندازه تونسته باشم کمک بکنم. یه بچه کلاس سوم ابتدایی. گورزمنده ها اینو دیدن، این قوطی کمپوت دست بچه های لشکر دست به دست میگشت، هر کی توش آب میخورد، چایی میخورد، عشق میریخت میخورد. اخلاص یعنی یه بچه یه کلاس سوم ابتدایی یه عمل مخلصانه. این چجوری تاریخیش کرد، چجوری موندگارش کرد، اینقدر تو این جبهه پر این اتفاقات عجیب و غریب، هم نسبت به اخلاص مردم پشت جبهه، هم نسبت به اخلاص رزمندگان تو جبهه، هم نسبت به اخلاص فرماندهان. فرماندهان والد چطور می شدی؟ می دی بالا سرش داده فرمانده گردانه، داده یا حسین فرماندهی از آن توست، این توی که از در اومدی، منو فرمانده یه وقت نگاه نکنی، یا فرمانده امام حسینه، حالا بگو کار چیه، منم نوکری کنم انجام بده. بالا سر خودش داده، یا حسین فرماندهی، یا حسین فرماندهی از آن توست. لأن له غیبتن تکثر ایامها و یطول امدها فینتظر خروجه المخلصون و ینکره المرتابون و یستهزئ بذکره الجاهدون و یکثر فیها الوقاتون و یهلک فیها المستعجلون و ینجو فیها المسلمون. میخوای جزء منتظرین حضرت قرار بگیر دیگه، این کفه ها. وقتی کسی میخواد جزء لشکر حضرت قرار بگیره، جزء ان حزب الله هم الغالبون قرار بگیره، شاخصه هاش معلومه، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اما دیگه کف، این پایین سطح اول میخواد قرار بگیره یکی، من اگر لشکر پیروز نباشم جزء منتظرینش باشم. امام جواد میفرماد منتظر مهدی من و امام منتظر، اسم او امام منتظر است، چون منتظرش مخلصینن. واقعش هم همینه، یک کمی فکر کنیم میبینیم
کاملا درسته. اونی که دینش دین خالص للهه، برای اقامه امر خدا، برای اقامه امر خدا همه هم و غم و توجهش معطوف شده. خب اقامه امر خدا توسط بقیت الله الاعظم صورت میگیره. خب این منتظر همین اتفاق بیفته. آدم مخلصه که دغدغه این رو داره امر خدا در عالم تحقق پیدا کنه. و الا آدم مخلص نباشه و منافق باشه در برابر اخلاص، نفاق. منافق باشه میاد پیشنهاد حکومت فدرال میده به عنوان بهترین مدل حکومت امروز جمهوری اسلامی. برای چی انقلاب کردیم؟ برای چی هزینه دادیم و داریم میدیم؟ برای چی هزینه دادیم و داریم میدیم هزینه رو؟ برای چی؟ یه دوره ای نسبت به پشتیبانی نکردن، عرضم به حضورتون که جمهوری اسلامی پشتیبانی نکنه از افغانستان، از مبارزین و مجاهدین افغانستان تو اون قصه جنگ شوروی. حضرت امام بودن اون زمان، خواستن از حضرت امام که این کار نشه، صورت نگیره، حالا پاشو بکشه کنار، کاری به افغانستان نداشته باشه. موضعی که امام میگیره موضع بسیار روشن محکم، ما میخواییم اسلام رو اقامه کنیم، برای اقامه اسلام به جنگ با اسلام بریم. جمهوری اسلامی برای اقامه اسلام اصلا این انقلاب شکل گرفته، این حکومت درست شده. اسلام به ما میگه از یاری افغانستان، پاکستان، فلسطین، امروز بحرین، یمن، نیجریه، میانمار، اسلام به ما میگه حمایت کن. قطیف. معلوم عربستان سعودی کشیده لازم، سیلی لازم از جهان اسلام نخورده که یک هفته نگذشته، دو هفته نگذشته از جنایتش تو قطیف 37 شهید گرفت که بسیاری از اینها از شهدای قطیفن. دوباره توی این استان قطیف اومد جنایت کرد، 8 نفر رو به شهادت رسون. معلومه سیلی نخورده. حرمت اسلامی سیلی لازم رو نزده، برخورد لازم رو نکرده. اگر فریادهای دادخواهی و خونخواهی برای مظلومیت و خون این شهدا بلند بود، عربستان جرأت میکرد دوباره به قطیف حمله کنه؟ دوباره اونجا از ما شهید بگیره؟ عربستان تمام دلگرمیش امریکاست. امروز هم که دیدید دوباره امریکا تحقیر کرد این بدبخت بیچاره رو، این دولت فلک زده کفر رو و نفاق رو. تمام پشتگرمیش امریکاست. امریکا انقدر میترسه که ناوشو برداشته آورده، ناو رو آورده 10 بار تا حالا اعلام کرده ما قصد جنگ نداریم. از ترس، از ترس. سیاست محوریش مراقبت از تقابل نظامی جمهوری اسلامیه. میترسه. ما اراده نکردیم برای جنگ، اینقدر امریکا میترسه. امریکایی که انقدر خودش بزدله، باز برگشته امروز ترامپ میگه شما باید 450 میلیارد دلار به من بدید تا من تسلیحات بهتون بدم. تا پول دارید باید پول خرج کنید برای امنیتتون. خب چجوری میشه عربستان انقدر قدرت و جسارت پیدا میکنه؟ چون فریادی که بر علیه این حاکمیت نفاق بلنده فریاد کافی نیست. منافق میترسه، اینو بدونید. منتظر واقعی بقیت الله الاعظم مخلصینن ولا قیف. بله آقا، همه عالم میگه اللهم عجل ولی یکن فرج. بگه بگه امام جواد می فرماد مخلصه که منتظر، دیگرانو قاطیش نکنید. اون کسی که بجز خدا و حاکمیت امر خدا در عالم آرزویی نداره، آمالی نداره، آرمانی نداره، همه ی هم غمش هم گذاشته برای اینکه این اتفاق بیفته، اون آدمه که منتظره. بریم ببینیم ما منتظر هستیم یا نیستیم. بریم لااقل اگر نتونستیم لشکر امام زمان بشیم، منتظر امام زمان باشیم. بابا منتظر امام زمان باشیم لااقل. اخلاص نهایت دینداری نیست ها. حالا میرسیم به پایان بحث اخلاص، برسیم تو این شبا. روایات تکان دهنده، حالا کسی که رفت رسید به درجه اخلاص، حالا او از همه بیشتر باید بترسه. فکر نکنیم به اخلاص رسیدیم یعنی همه چی تمام شده، دیگه تمام شده، دیگه تمام شده. بعد بگیم خب اخلاص قله است آقا، ما تا قله فاصله زیاد داریم، ما همین دینداری معمولیه رو بکنیم بره. نه خیر، اخلاص قله نیست، اخلاص اولین قدمه. انتظار حد اقل وظیفه است، حد اقل وظیفه است. اگر منتظر نباشیم پس برای چی داریم زندگی میکنیم؟ برای چی داریم زندگی میکنیم؟ بذارید این روایت هم بخونم بعد بحث رو جمع کنیم. امشب رسول خدا فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا از طرف خدای متعال می فرماد، قال الله عز و جل، ما اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص، ما اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتی لوجهی و ابتغاء مرضاتی. این برای آدم های ضعیف مثل من این روایت خیلی نوید بخشه. می فرمود من اگر اطلاع پیدا بکنم، من خدا معطل او، اطلاع پیدا کنم بنده من دوستار خالص بشه، دوست داره خالص بشه. ای خدا ما تو این 5 شب 6 شب تونستیم این حلاوت رو تو دلهای خودمون ایجاد کنیم یا نه؟ که مرحله اول دوست داشتنه. اطلاع پیدا کنم که بنده من دوست داره خالص باشه، لطاعتی لوجهی و ابتغاء مرضاتی، دوست داره بندگی بکنه، طاعت بکنه فقط برای من، و دوست داره تمام میل و رغبتش جلب رضایت من باشه. خدایا چه کار میکنی اگر دریابم یه چنین بنده‌ای؟ الا تولیت تقویمه و سیاسته و تقربت من. می فرماد اگر من مطلع بشم بنده من دوست داره خالص باشه، دوست داره همه عبادتاش برای من باشه، دوست داره فقط رضایت منو جلب کنه تو زندگیش، تولیت تقویمه و سیاسته و تقربت من، تولیتش رو به دست میگیرم. یعنی چی؟ خودم محکمش میکنم تو این راه، خودم سیاستش میکنم، باسش برنامه ریزی میکنم، خودم ادارش میکنم، خودم وسیله تقربش را به خودم فراهم میکنم. آقا رسول خدا واقعا این روایت حدیث قدسیه، خدای متعاله میفرماد به محض این که با خبر بشم بندم منو دوست داره، نه با خبر بشم بندم دوست داره خالص بشه بر عبادت و بندگیش و دوست داره رضاحتم رو جلب کنه، خودم مدیریتش میکنم. تقویمه محکمش میکنم، تو این مسیر ثابت قدمش میکنم، سیاستش، برنامه ریزیش، مدیریتش رو خودم به عهده میگیرم. و تقربت منه، مسئله نزدیکیش به خودم رو خودم حل میکنم. دیگه چی میخوای؟ و من اشتغل فی صلاته بغیره فهو من المستهزئین بنفسه اسمه مکتوب فی دیوان الخاسرین. اما اگه کسی سر نمازش دلش جای دیگه باشه، کسی سر نمازش دلش جای دیگه ای باشه، می فرماد فهو من المستهزئین به نفسه، خودشو مسخره کرده، خودشو مسخره کرده، با من حرف می زنه دلش جای دیگه. میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما دلش میل به پذیرش مدیریت کس دیگری رو داره، خودش رو مسخره کرده. و اسم این نمازخون در دیوان خسران زده ها ثبت میشه. خسران که میدونید چیه؟ خسارت، یعنی اون چیزی که تو سرمایه هم داری از دست بدی. یه اون سینه زده گریه کردی برای امام حسین، به خدا درده دیگه. آدم کلی عمل صالح، عمل خیر داشته باشه، بعد بره اون طرف قیامت بعد از مرگش تو محشر، نمیدونم تو میزان تو حساب، ببینه تو دفتر خاسرین ثبت شده نه مخلصین. یعنی هر کاری که کرده نابوده. تو سر نماز دلت جای دیگه باشه، هر کاری که کردی رو هواس. از اون ور دلت بخواد برای خدا بندگی بکنی، میگه من درستش میکنم، سیاستش رو به دست میگیرم، برنامه ریزی میکنم برات، من محکمت میکنم، از تزلزل، از تزلزل حفظت میکنم، از تردید نگهت میدارم. برای یه آدمی مثل من این روایت کاربردی ترین روایات 10-20 روایتی که تو این شبها 5-6 شب با هم مرور کردیم. تو میدونی آدم ضعیف یا حالا من چجوری برسم، نمیتونم. میتونستم خب تا حالا میرفتم. خدا توی این روایت به قول رسول مکرم اسلام به آدم امید میده، به یه آدمی مثل من که دیگه دستش از همه جا کوتاهه امید میده، میگه لازم نیست، تو فقط بخواه، فقط دوست داشته باش، خالصاً وجهی عبادت کنی، فقط دوست داشته باش دنبال جلب رضایت من باشی، دوست داشته باش،
بابا دیگه این کمترین چیزه.
نمیشه من هم دوست داشته باشم خدا ازم راضی باشه، هم دوست داشته باشم بنده خدا ازم راضی باشه. نمیشه. کما ان الشمس و لیل لا یجتمعان حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان. همونطوری که خورشید با شب جمع نمیشه، هیچ وقت نمیشه هم شب باشه هم آفتاب. توی یه دل هم علاقه به خدا باشه هم علاقه به دنیا باشه. امیرالمومنین میگه نمیشه آقا جون، نمیشه. اینو یه کاریش بکنیم دیگه. برای این که میتونیم زجه بزنیم، برای این زجه بزنیم. بابا دله. بارها من خودم امتحان کردم، برای خودم، هر کس دیگه امتحان کنه. اومده جوونه میگه من دلم گیره. گفتم خب رسیدی به این که نباید گیر باشه دیگه. مورد منکریه، دلش گیره. گفتم این دل رو کی گرفتارش میکنه؟ دل مدیریتش با خود خداست عزیزم. برو سراغ خدا. غیر از این که یه عملیاتی انجام میدی این وابستگی قلبی آزاد بشه، چون القلب مصحف البصر، القلب مصحف الفکر، غیر از این که دیگه فکرشو نمی کنی، غیر از این که دیگه نمی بینیش، پیاماشو نمی خونی، عکسشو نمی بینی، غیر از این که یه کات بکنی بین خودت یه دیوار و او بکشی، غیر از این کار عملی، میگه خب ولی علاقه هنوز هست. گفتم اینم کار عملیاتی رو که انجام بدی، بعد میری در خونه خدا میگی خدا دیگه من تا اونجایی که میتونستم انجام بدم این بود. گفتی قطع کردم این میل باطنی منم، تو درست کن. وقت میبینی خدا برمیگردونه علاقتو، چون میدونه تو به تنهایی نمیتونی عاشق کسی بشی یا از عشق کسی بیرون بیای، باید کمکت کنه. مدیریت دل با خداست. امشب تو مناجاتمون با خدا اینو بخوایم. خدایا من نمیدونم این روایت، نمیتونم اندازه براش بگم، میگم چقدر این روایت ارزشمنده، چقدر این روایت کاربردیه. این کلام خدا، کلام رسول خدا، نمیتونم اصلا بگم چقدر، چه میزان، چه گنجیه این روایت. همه روایات گنجینن، اما این روایت، خدایا یه کاری کن من عاشق این باشم که تو رو از خودم راضی کنم. یه کاری کن خدایا که عاشق این بشم که هر کاری کردم برای تو بکنم. این کارو که میشه کرد، دلمو عوض کن، دلمو عوض کن. چون وقتی دلمو عوض کردی، قول دادی اگه دلشو عوض کردم، این بندم عاشق این شد که برای من عبادت کنه، عاشق این شد، عاشق این شد که رضایت منو جلب کنه، خودم مدیریتش میکنم، خودم سرپرستیش میکنم، خودم تربیتش میکنم. به خدای احد و واحد، این بچه ها، این پیکرهای مطهری که الان کنار شما هستن، دارن این حرفا رو میشنون، دارن از شما این شبا پذیرایی میکنن. این 3500 شهید مدفون اینجا و رفقاشون که توی این مجالس ماه مبارک رمضان دارن میان، خدای احد و واحد شاهد، من سر سوزنی تردید ندارم، خدا مدیریت اینها رو به عهده گرفت که اینها جهشی تونستن اینقدر سیر بکنن برن بالا. تو دست نوشته ها و تو وصیت نامه هاشون میتونی اینو در بیاری، چقدر علاقه به این داره که خدا رو از خودش راضی بکنه. همین علاقه باعث میشه فسن و یسر و حول الیوس را خدا این مسیر رو براش ساده میکنه، طی کنه. همین علاقه، همین علاقه. ای خدا ماه مبارک رمضان، سفره مناجات، سفره عشق، سفره توسل، رمضان، مهمانی. خدا اول قلب من رو اصلاح کن، قلب من رو اصلاح کن، اول علایق من رو جهت بده، علایق من رو جهت بده. وقت منم آدم غریبه ای نیستم که خدایا تو قبلن منو خوب میشناسی، از قبل منو خوب میشناسی، تو قبلن با این دل کار داشتی، تو قبلن محبت حسین رو به این دل دادی، دیدی تا حالا نگهش داشتم. خدای من تو دلم رو عوض بکنی عوض نمیشم. تو همین الان هر کجای عالم باشم بگن حسین دلم میتپه برای کربلا. تو منو امتحان کردی قبلن. خدایا شاید شائبه های نفاق و شرک و شک تو دلم پیدا بکنی، ولی خدایا هنوز محبت پیغمبر و آلش رو تو سینم میتونیم ببینی، داره موج میزنه. هنوز این امانتی که به هم سپردی رو حفظ کرده، هنوز همین منو آورده. گفتم تو مهمانی کجا بلند شم برم این شبا شب مهمانی خدا، مهمانی خدا حتما اولیا و خدا هم هستن، پاشم برم هم فعال هم تماشا، هم خداست هم اولیا خدا، با یه چش عشق بریزم بگم الهی العف منو ببخش، با یه چش عشق بریزم بگم حسین تشنگی میکشه منو، وقتی تشنه میشم و گرسنه میشم یاد تشنگی تو و گرسنگی بچه هات میفتم. نمیتونم ماه مبارک رمضان بدون فکر و خیال حسین سپری کنم. همچی که میشینم سر سفره افطار شرمنده میشم، میخوام لب تر کنم، میگم فدای لب تشنه یا حسین.